اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود بر شنونده گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی. سیاف میزرابم که خدمتتان قرار دارم و در طول نیم ساعت دیگر که برای ما جدا شده است، مستمع خیش را با این خبر و تحولات فرهنگی آشنا میکنم. در فرانسه فستیوال سینماگران آسیا افتتاح یافت که در آن فیلم های تاجیکی به حیث مهمان برون از آزمون شرکت میکنند. چرا؟
ایژن فیلم فستیوال وزول از بیگست
کبوتر صلح تاجیک در بیشکک پرافشان شد. در قرغیزستان کتاب تجربه صلح تاجیکان به دست چاپ رسید. گزارش ویژه مجله فرهنگ و اندیشه. جمعه قدوس درامنویس تاجیک صحنه قزاق را تسخیر میکند. کهن‌ترین مهراب چوبین در جهان در دوشنبه به معرض گذاشته شد. فرهنگ و اندیشه در مهمانی آثارخانه ملی.
این مهراب بزرگترین مهراب چوبین در عالم میباشد.
در مسکو از 70مین زادروز شاعر نوازنده سراینده انقلابی شوروی ولادیمیر ویسوتسکی که میان تاجیکان نیز از احترام ویژه برخوردار است جشن گرفتند.
Ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари.
Бо мо бошед, то ин хама ро бо хам бишнавем. روز 29 ژانویه در ویزول فرانسه جشنواره فیلم‌های آسیایی شروع شد که تا 5 فوریه دوام می‌کند. در این فستیوال سینماگران تاجیک نیز شرکت می‌کنند، ولی به حیث داور و فیلمنامه‌های تاجیکی به حیث مهمان که در آزمون بدون سبقت به نمایش گذاشته می‌شوند. ژان مارک تروان دستندرکار این جشنواره در صحبت با همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده گفت که در آزمون تنها فیلم‌های با تازگی نوار برداری شده سبقت می‌کنند و باعث تأسف است که در تاجیکستان در طول سال فیلم شایسته این آزمون آفریده نشده است.
جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی در ویزول کلانترین جشنواره فیلم های آسیایی در فرانسه و قدیمترین فستیوال فیلم های آسیایی در اروپا می باشد. به فکرم فستیوال خیلی جالب است، زیرا در آن فیلم ها از همه گوشه های آسیا نمایش داده می شوند.
ولی متاسفانه بعد فروپاشی اتحاد شوروی در تاجیکستان همگی چند فیلم انگشت شمار آفریده شده است.
بله، از این رو من امسال کارگردان مستقل سفربک سولیف را دعوت کردم. او کوشش دارد صناعت فیلمسازی تاجیکستان را احیا نماید. در دوران شوروی در تاجیکستان چندین کارگردان بزرگ به سر می بردند. آنها بعد از تحصیل در مکتب معروف ویگ یا خود دانشگاه کینوی روسیه، طرز شاعرانه نوارگری فیلم ها را از خود نموده آن را در وطن تطبیق کردند. ما چند فیلم معروف کارگردان های آن دوره را نمایش خواهیم داد. خلاص من و همسرم در جشنواره فیلم آسیایی در پایتخت ایتالیا با سفربک سولیف به موافقت رسیدیم که یکی از 5 بخش جشنواره 14 ویزول را تمرکز به فیلم تاجیکی عنوان داده در آن همزمان با نمایش فیلم ها بحثی مفصل راه اندازی کنیم.
محترم ژان مارک تروان، شما گفتید که بحث فیلم های تاجیکی بعدی نمایش دایر می شود. شما کدام فیلم ها را در معرض عام خواهید گذاشت؟
ما 4 فیلم مشهور را انتخاب کردیم. یکی بچه های پامیر کارگردان ولادیمیر موتیل است. او سال 1927 در بلاروس به دنیا آمده، این فیلم شاعرانه را در سال 1963 در تاجیکستان بنوار گرفته است. همچنین ما داستان رستم و سهراب کارگردان بوریس کیمیاگرف را نمایش خواهیم داد. وقتی یک شخص غربی این فیلم را میبیند، او تعجب خواهد کرد که چنین فیلم جالب نه در هالیوود بلکه در آسیای مرکزی تولید شده است. همین گونه ما فیلم گرفگان یونس یوسفوف را نمایش خواهیم داد که با منظره های ناتکرار آسیای مرکزی و جذابی خود از فیلم های هالیوود هیچ کمی ندارد. بر علاوه ما فیلم ریالیستی اسرار آیله کارگردان والری احدوف را نمایش می دهیم. از دوره بعد شوروی ما تصمیم گرفته ایم فیلم برتن کارگردان بختیار خدا نظرف را نمایش دهیم که سال 1991 در تاجیک فیلم تولید شده است. سپس ما فیلم مشترک تاجیکی و فرانسوی کارگردان جمشید عثمانوف فرشته کتفراست را نمایش می دهیم.
با تأسف زیاد هم صحبت ما ژان مارک تروان خاطر نشان کرد که این فیلم های تاجیکی در سبقت اشتراک کردن نمی توانند، زیرا نو نیستند.
با عرض تشکر از اسکندر خواجه‌میرزاده صحبت را ادامه می‌دهیم. همکار دیگرم سلیم ایوبزاد با سفربک صالح یگانه نماینده تاجیکستان و عضو حکمات جشنواره سینمای آسیا در ویزول فرانسه هم صحبت شد و از او پرسید که با فیلم‌های هالیوود برابر دانستن فیلم‌های تاجیکی از سوی ژان مارک تروان مؤسس این آزمون آیا مبالغه نیست؟
نه، از آموزش تو گفتم که فیلمی بچه‌های پامیری ولادیمیر ماتیل اولین فیلم هنریش است که اومده بود از ایشون ساخته بود. از لحاظ تصویر واقعا یک فیلم به هم تاست، زیرا که ایشون از مکتب اینشتین است و بسته‌بندی فیلم و مخصوصا شات‌های خیلی هم درشت و طولانیش واقعا تا امروز به بهاست. یا که مثلا اسرار خانوادگی ولری اهدوف، این از لحاظ خود ژانر و از لحاظ پسیولوژیست خیلی در سطح بالاست و عموما فیلم‌های حرفه‌ای تاج فیلم که تا زمان پاشخوردن شوروی بودند و فیلمایی که بعد از اون مثلا بچه‌ها ساختن مثل فیلم‌های بختیار و فیلم‌های جمشید و ما هم در پهلوی دوستا قرار داریم، اینا واقعا در اینا که ساده نیست. مثلا هیچ جشنواره فیلم شما نمیاد به خاطر اینکه شما از تاجیکستان باشید یا از دیگر کشور. اینجا هیئت‌های مخصوص است، کمیسیون مخصوص است، نفرایی که اونها کارشناسای سینما در سطح بین‌المللی صدها هزارها فیلم می‌بینن و بعد انتخاب می‌کنن.
اما خودتون هم گفتید که به سبب اینکه این فیلم‌ها در سال‌های گذشته آماده شدن تهیه شده اند در آزمون جشنواره شرکت ندارند. آیا این باعث افسوس نیست برای سینمای تاجیک سال‌های اخیر فیلم‌های به میان نیامدن که در چنین جشنواره‌ها برای جایزه‌های بلند مبارزه کنند؟
در مورد سینما امروز تاجیک حرف زدن خیلی مشکل است بخصوصا برای من، زیرا که امروز سینما وجود ندارد در تاجیکستان. نیست، این حرفای میگم همش الکی هم. مثلا وقتی در کشور یک سینمای نیست که شما فیلم درست ببینید، در دوشنبه یکم کیناتئاتر به اصطلاح نیست. این خیلی یک پرابلم است، این خیلی مشکلات است. ما از کدام سینما میتونیم دعوای سینما کنیم؟
اما سرمایه گذاری دولتی به سینما امروز در تاجیکستان هست.
من میدونم که من فیلم سازم، مثلا این فیلم قبلی من این تقریبا انتظاری مثلا تقریبا در 20 فستیوال بین المللی نمایش داده شد، ما جایزه ها گرفتیم، اما در تاجیکستان یک نفر نپرسید که آقا چه حرفه این فیلم هست نیست. بعد وقتی این است که سینما در تاجیکستان یک بخش فراموشی شد. ما با تاسف در تاجیکستان بجز از رقص چیزی دیگر را فرهنگ نمی‌شماریم. امروز بعد وقتی ما اینا
خبر داریم که سیر شما، گردش‌های فرهنگی شما در اروپا ادامه خواهد کرد. درباره این برنامه چیزی میگفتید به شنونده‌ها؟
بعد از فستیوال ویزول ما دعوت شدیم به پاریس، در اونجا در دانشگاه پاریس یک دکه دانشگاه پاریس نمایش فیلم های ما و یک صحبت در اطراف عمان سینما خواهد بود. بعد یک چند بخش های پخش فیلم های هست در اونجا که اونا هم دو برنامه دیگر هست که اونجا فیلم های ما را در اونجا نمایش خواهند داد و بعدا هم سفر برلین خواهیم داشت. در برلین هم سه برنامه فرهنگی است که فعلا یک 4-5 فیلم اینجا هست که اینا را نمایش میدیم.
صحبت سلیم ایوبزاد را با سفربک صالح شنیدید که همکنون مهمان و داور در آزمون ویزول فرانسه است و در بستگی به موضوع تنها همین را افزودنیم که با یک قرار حکومت کاخ سینماگران تاجیکستان که سالهای طولانی در مرکز دوشنبه شهر عزیز جای داشت بعض تلویزیونی سفینه می گذارد که واقعا هم صدر این تلویزیون دولتی آقای محمد سعید پیروف عضو اتحادیه سینماگران تاجیک است و در این زمین شورای این اتحادیه تصمیم گرفته است آقای پیروف را که بیشتر در نقش واسعه قهرمان و شنونده تاجیک آشناست از محفل خود بدر کند. در بستگی به ماجرا هفتوار ملت با اشاره به نقش آفریده محمد سعید پیروف نوشته است: واسعه میگه من میروم کاخ سینما را میگیرم.
نمیدونم چی میخواهم خدایا، بدون بال چی میگردم شبور، چی می جوید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرشو. نمی دانم نمی دانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی بدون بالی چی می گردم شبورو، الو ای بای خدایا.
و از ویزول فرانسه برویم به بیشکک. همکار دیگرم میراسرار فرغانی میگوید در این کشور کتاب تجربه صلح تاجیکان نشر و همچون دستور برای کشورهای جنگ زده منطقه پیشکش شده است. گوش دهیم به این گزارش.
اخیراً رویش آموز کافدرای تاریخ دانشگاه سلاویانی قرقیزستان فرهاد جورایف مجموعه مقاله های را به نشر رساند که تجربه تاریخی صلح تاجیکان از نگاه محققان و کارشناسان خارجی عنوان دارد و در آن مقاله های مؤلفان زیاد استفاده شده است. مؤلف در مقدمه مجموعه نوشته است که جنگ شهروندی در آخر قرن بیستم یک پارچگی تاجیکستان را به خطر جدی مواجه کرده بود و افزوده است از این لحاظ تجربه به دست آوردن صلح تاجیکان اهمیت عموم بشری را کسب نموده است. به نوشته مؤلف امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شادروان سعید عبدالله نوری سابق رهبر اتحاد مخالفین تاجیک خوف از بین رفتن دولت تاجیکستان را درک کردند و با هم صلح بستند. کیم دو آک پروفسور کره جنوبی در مقالهش نوشته است که از روی نظر محققان زیاد جنگ شهروندی در تاجیکستان کار دست نیروهای بیرونه بود. با تاکید این پروفسور 70 جمعی سی که در تاجیکستان از آن کار گرفته شد در تجربه جهانی نویگری خاص است که این کشور را به صلح و صلاح آورده توانست. کیم دو آک ذکر نموده است که این تجربه را می‌سازد در کشورهای دیگر از جمله افغانستان استفاده برد. در کتاب مزبور مقاله های پروفسوران شیماد و شیزیو، الکساندر کنیازیف، کارشناسان سعید حکیمی حکیمی، شیشنبک بایزاکف، شرقشناس قادرشای مروت و امثال آنها جای داده شده است که تجربه تاریخی صلح تاجیکان را به بررسی گرفتند. در مراسم معرفی مجموعه دستجمعی تجربه تاریخی صلح تاجیکان، نورمنبت تکتماتف، مشاور رئیس جمهور قرقیزستان گفت: با گفته آقای تکتماتف در تاجیکستان در طول 5 سال حادثه های با وقوع پیوستند که بیاد آوردن آن دهشتناک است. و افسود همه روزه به قرقیزستان خبر می رسید که در مقاومت های دو طرف ده ها نفر تاجیک کشته شدند. مشاور رئیس جمهور قرقیزستان گفت که اما امروز در سرزمین تاجیکستان صلح حکم فرماست و او معتقد است که نه فقط تاجیکان به قدر این صلح خواهند رسید بلکه برای مردم سایر کشورهای همجوار آن نیز درس عبرت بوده می تواند. امریدین کبیری، هنرمند شایسته تاجیکستان که در بیشکک بسر می برد، به رادیوی آزادی گفت:
در کتابی که ما امروز در معرفی آن اشتراک داریم، به واسطه سر تا بپا فقط موضوع همین صلح تاجیکستان است و تجربه به دست آمدن صلح تاجیکستان است. و این همچون یک پند، همچون یک راهنمای به نسل آینده است که باید مردم بیاموزند و آن خطاگی هایی که در سر مردم تاجیک گذاشتگی بود تکرار نشود.
محفل معرفی کتاب تجربه تاریخی صلح تاجیکان از نگاه محققان و کارشناسان خارجی مهمانان زیاد را با عمق سالهای مدهش در تاجیکستان برد و ثابت نمود که جنگ و کشتار فقط فاجعه های زیاده را در پی دارد و در این مورد تاجیکستان مثال روشن است.
نشر کتاب تجربه صلح تاجیکان گزارش میرسرای فرقانی رو شنیدید و از بیشکک به الماتا رو بیاریم. همکارم نصیب جان امانی میگوید در این کشور یک تئاتر مضافاتی نمایشنامه دراماتورگ شناخته شده تاجیک جمعه قدوس را به صحنه گذاشته است. بر طبق گزارش نمایشنامه دراماتورگ تاجیک همکنون در صحنه های قزاقی موج قرص میرباید.
نمایشنامه درامنویس تاجیک جمعه قدوس با نام سوگند شکن که آن را تئاتر درامی با نام جنبول شهر اوسکمینگاس به صحنه گذاشت، در حیات فرهنگی شهر ولایت قزاقستان شرقی رویداد فراموش ناپذیر گردید. و گفته رستم اسدولتوف کارگردان این تئاتر که نمایشنامه را به صحنه گذاشته است، تماشابینان قزاق سوگند شکن را چون مال خویش پذیرفتند و هر نمایش آن پر از تماشابین بود. نورلند جمعه نیازوف کارگردان تئاتر درام شهر آستانه که در نخست نمایش این اثر شرکت داشت میگوید که غایه اثر یعنی به کمبودی های خش خندیدن را کارگردان رستم اسدولتوف توانسته است خیلی ماهرانه روی صحنه آورد. از این خاطر نمایش نامه واقعیت امروزی زندگی را به طور ویژه نشان میدهد. در این اثر جمعه قدوس از یک سو پسیو و رزالت، حرص مال و ثروت و ناآدمی را مزمت نماید، از سوی دیگر سخاوتمندی و جوانمردی و آدمگری را چون بهترین فضیلت انسانی نشان داده است. این غایه به گفته کارگردان به ویژه در خاتمه نمایش نامه وقتی سمندری بدخواه و حریص با میلیون ها مبلغ خیش نمیتواند لحظه عمر خیش را دراز نماید و در آغوش ثروت ولی پیش مرگ عاجز و ناتوان جان میدهد، بسا تاثیر بخش افاده یافته است. طور رستم اسدولتوف میگوید نمایش نامه آدمان را تلقین میکند که دل به دنیا و ثروت نبندند و تنها در زندگی آنان را معنویت، خیرد و ایمان دستگیر و پشتیبان میگردد. با تاکید کارگردان این نکته در مثال زندگی قهرمان اساسی نمایشنامه شریف که یک سال قبل از فوتش دست به عملهای نیکو میزند بیان یافته است، ولی اطرافیان او همه اشخاص بدخواه و حریص و درویه‌اند و او را نمیگذارند که کار نیکی را انجام دهد. با تاکید رستم اسدولتوف همه این دردهایند که خاص یک قوم نیستند و آن دردهای عموم انسانی‌اند و از این خاطر نمایشنامه به تماشابین قزاق پسند آمده است و آن علکه در مدت کوتاه 4 مرتبه در صحنه تئاتر شهر اوسکمینگارس به نمایش گذاشته شده است.
نمایشنامه دراماتورگ تاجیک در صحنه های قزاقی نصیب جان امانی را شنیدید. مستمع گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی هستید و من سیاف میزرابم که حادی شما در این فرهنگ سرای هستم و پس از شنیدن یک پاره ترانه صحبتمان را ادامه می دهیم.
باشم که در رای بدرون ششتا باشم که در رای بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 ششتا باشم که در رای بدرون شانه به شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا
و برگردیم به دوشنبه. در اثرخانه ملی کشورشناسی به نام کمالالدین بهزاد پایتخت برای نخستین بار معرفی بزرگترین و بی‌بهاترین کلکسیون طلای عهد هخامنشی ها که چند مقدم از ناحیه باختر ختلان کشف شده بود برگزار گردید. همزمان بزرگترین و قدیمترین محراب در آسیای وسطا، محراب اسکادری که قبل از اسلام بنیاد یافته است، پس از ترمیم یا رستوراسیا عمر دوباره دید و به معرض تماشا گذاشته شد. شنونده گرامی، مجله شما در این روز مهمان آثارخانه ملی بود و ما تصمیم گرفتیم مستمع خود را نیز وارد این موزه کنیم تا عبدالولی شریپوف صدر آثارخانه، میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس برای شما نگاره های نادر را معرفی کرده باشند. رفتیم.
من این بازی افتاد، من همین سال 2007 صورت گرفتن در دهه ارتبوز نایه باختر. به واسطه نماینده های ما وقتی که ما تلا پیدا کردیم که همین خیلی پیدا شدن، تا ما نماینده خودمون فرستادیم، اونا رفتن هر چیزی که در اونجا پیدا شده است گرفته آوردن و امروز من این بازی افتاد در اینجا هستن و شرحش از طرف عبدالعلی شریف.
اگر محمد بیان در دو ظرفپاره نخرگین شعر بالدار تصویر یافته است و در اینجا ما سکه های زمان یونان و باختری درخم های افکردیت رو میبینیم.
این بازیافت تا حال در تاجیکستان نبوده استاد؟
نبوده. شعر بالدار اصلا ساحل ختلان، این رمزشون شعر بود، شعر ختلان میگفتن، شعر بامیان میگفتن، رمز شاهی بود و از همین لحاظ یافتن این تصادفی نیست و شاید که در همه جای بازیافت یک یادگاری بسیار مهمی انتیقه خفته باشد.
اینجا سیکوی تیلوی کشانی به نمایش گذاشته شدن. در اینجا مثلا هم خدای هندو مسیح یافته است، هم خدای اردوکش و خدای مهر یا مه که مثلا امروز کلمه تاجیکی مه وجود دارد. و در اینجا دیگر جزوهای اوروشی تیلوی که از همین قسمی همین داخل هستند. و در اینجا در این یادگاری بوزی کوهی تصویر یافته است که ما میدونیم که مثلا خیلی بوزی کوهی یک سیمای مقدس داشت در تاریخ تو اسلامی مهور است.
بگی من همین عنصرها در بازیافتایی که در تیلو تپه افغانستان بود از طرف بله سری امیر پیدا شده بود در اونجا
بود. خب در پایان این تبرهای عصر برنج هستند که 7500 سال پیش نسبت دارند. خب نه این کوزه ها اصلا به سکیف ها که به عصر 4 5 پیش از میلاد نسبت دارند از قبرستان های اسفره به فکرم پیدا شدند.
در اینجا ما نشانه فرهنگ ایلینی رو میبینیم. بعد اومدن اینونیا فرهنگی مخلوط با فرهنگ محلی با وجود میاد که اون رو در این فرهنگی ایلینی میگویند. شیر بولدور رو میبینیم.
اینجا هم شیری بولدور است، این سرستون است.
اینجا خوم است که خوم زمانی کشانی هست و از شهر دوشنبه افتاده است. و ما باید بگیم که این اینکوز کننده ای مراسم دفن زردشتیان است. دفن تو اسلامی یک نمونش که در چنین ظرف های بزرگ جسد انسان رو یک تو که دو تو گور میکردن. سیمای یک آلیه های زردشتی انهیتا را در اینجا تصویر شده است. در اینجا سیکای کشانی خدای باد ود تصویر شده است که مثلا در زبان روسی ویتر باقی مانده است، در زبان تاجیکی باد. و در اینجا ما سیکای ساسانی را میبینیم که از نقره ساخته شده و از شهر دوشنبه افشن دقیقاً نماید. برای درباره تاریخ مهراب نقل میکنیم، مهراب اسکودر سال 1925 از دیهای اسکودری نایه امروزه عینی از جانب مردم شناس شهری تاجیکستانی میخیل ستپانوش اندریف یوف می شود و از سببی که در همین سالها در کوهستان زرافشان و در رغبه انزاب دسته های بسمچیان وجود داشتند، با همین سبب اینا به دوشنبه آوردن نمی توانند این کس. و سال 1946 خادم همین آثارخانه چلیتکا همینا توسط رغبه انزاب میارند و از سال 1946 به نمایش گذاشته شده بود. و علیم وانین اثبات کرده است که این از چوبی بریوز گویم ساخته شده است. در زمان تاجیکی از بروج ساخته شده است. ما توس میگیم از چوبی بروج ساخته شده است. و همه علیمانی که از آن جمله یاکوبوفسکی، خمیلنیتسکی، وارونینا و چنین خلاصه آمدند که این محراب بزرگترین محراب چوبین در عالم باشد. و این محراب بدون استفاده مخ و شیرش ساخته شده است. و این محراب متعلق دوره سامانیان، متعلق عصر 9-10 می باشد. و بسیار جهت خاص و جالب همین محراب همین است که قسمان یادگاری دوره اسلامی باشد، هم در اینجا عنصرهای فرهنگی تا اسلامی انعکاس یافتند. مثلا اگر این ستونهای برجسته را اگر از دو طرف بینید و اون قسم چهارکنجه درازرویه را بینید، در اونجا ما علامت سواستیکا را می بینیم یا که چلیپا می گویند. و بعد همین را یادآور شدم که در زمان شوروی دو مرتبه کمیسیا تشکیل کرده شده بود که همین را ترمیم و تحکیم نمایند. در اینجا کرم چوب پیدا شده بود، متاسفانه آن وقت این را نتوانستند و در این زمان مؤثر شد که این را ترمیم کنیم و به شکل زمانوی به معرض نمایش گذاریم.
مرور بود بر کلکسیون جدید تیلا و نگاره های نادر آثارخانه ملی کشورشناسی به نام کمال الدین بهزادی پایتخت. ولادیمیر ویسوتسکی از شاعران، سرایندگان و برد یا سخن مسجع بیان شناخته شده در سابق شوروی بود. ویسوتسکی از زمره انگوش شمار فرهنگیان SSSR 280 میلیون نفره بود که انقلاب فکر و انقلاب روح در ازدحام وارد میکرد و یخهای یک امپراتوری را به آهستگی آب میساخت. او نفره بود که محبوب اغلبی بود و کارشناسان میگویند تنها همین محبوبیت درهای گلگها و زندانها و بیمارخانه های روحی را بروی اخیری بسته می داشت. روشن مخصومزاد نویسنده تاجیک و حوادار ویسوتسکی میگوید بار ویسوتسکی را با بهانه میزدگی مقامات در شهر سمره روسیه حبس کرد که بر اثر این اقدام صدها نفر از مشتاقان اخیری به کوچه ها ریخت و مقامات از سر ترس نزد غضب ازدحام همان شام ویسوتسکی را آزاد کرده بود. همکارم رسول شادان از مسکو گزارش می دهد که همکنون در این کشور به ویسوتسکی نظر مثبت دارند و از 70 سالگی او جشن گرفتند.
این شده که است دهایت полной грудью эту смесь. ولادیمیر ویسوتسکی در میان مردم با هنرنمایی در فیلم‌های زیاد محبوبیت پیدا کرد. برای مثال او برای مردم سابق شوروی و کشورهای همسود امروز بیشتر از بازی نقش ژگلوف در فیلم جای ملاقات را نمیتوان تغییر داد آشنا است.
پانیتیک جیوا. Пройдите, товарищ, туда.
Здравия желаю, товарищ.
Здравствуй.
Ну, Сапрыкин.
Чего?
Чего ты там опять натворил?
Ничего.
А вот кошелек у гражданки украл.
Украл?
Кошелек, кошелек. Какой кошелек?
На, обыщи.
Обыщи, на. Обыщи. Вон там в левом кармане.
ولادیمیر ویسوتسکی در زمان شوروی سرودهای میخواند که محتوای آنها همیشه مورد تحقیق کمیته امنیت ملی شوروی قرار میگرفت، ولی از سوی دیگر برای تمام رهبران دولت محبوب بود و مردم حتی خود کارمندان کمیته امنیت نوارهای او را گوش میکردند.
Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос «Человек за бортом!» И сразу полный назад стоп-машина, живо спасти и согреть.
Владимир Висоцкий درباره ترانه‌های خود در یکی از صحبت‌های اخیر خود چنین گفته بود.
Сейчас аудитория расширилась, появились стадионы даже, не только здесь, но и за рубежом, но все равно через все эти места и времена...
حالا من استادیون ها هوادار دارم، نه تنها در اتحاد شوروی بلکه در خارج از آن نیز. من به آوازخانه خود میخواهم و هوادارانم فضای دوستانه را برسانم. من با هواداران خود میخواهم صحبت دوستانه کنم. من مخلصان و شنوندگان خود را بسیار دوست میدارم و قدردانی میکنم و فکر میکنم که آنها به من بیشتر لازم هستند، چون من میخواهم به آنها برسانم که در دل من چیست و من به چی ها فکر میکنم. چنانی که گفتم هوادارانم زیاد شدند و رفیقانم نیز همچنین. در زمان شوروی سرودهای ولادیمیر ویسوتسکی در شرکت‌های رسمی ثبت آواز ضبط نمی‌شدند. آنها اساساً در دستگاه‌های عادی خصوصی ثبت شده و به مردم دسترس می‌شدند. ولادیمیر ویسوتسکی در آن زمان هنرمند تئاتر تگانکا بود که در زمان شوروی نیز برای آزاد اندیشی از سوی کمیته امنیت ملی متهم می‌شد. ولادیمیر ویسوتسکی اصلاً هنرمند تئاتر و سینما بود، اما در میان مخلصانش به حیث یک آوازخوان آزاد اندیش و انقلابی مشهور شد که همه سرودهای وی محصول ایجادی شخصی خودش بودند. ولادیمیر ویسوتسکی 25 ایولی سال 1980 در سن 42 سالگی وفات کرد. بعد از مرگ ولادیمیر ویسوتسکی اتحاد شوروی از بین رفت، اما محبوبیت مردم به سرودهای وی تا حال حاضر باقی مانده است. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، مسکو.
Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как в кружок усевшись под азами.
با همین شنونده گرامی رسیدیم به آخر مجله امروزه فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی. سیاف میزرا بودم که خدمتتون قرار داشتم و تا صحبت های بعدی خدا یار و نگهدار شما باد.
Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь большая бука кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя. И нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели кубинки.